السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا بقية الله في أرضه، السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل أن يملأ به الأرض عدلا وقسطا كما ملأت ظلما وجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالته بشير نعمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. عباد الله، أوصيكم بنفسي بتقوى الله. قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المسلمين: إن تقوى الله إمارة الدين وعماد اليقين، وإنها لمفتاح صلاح ومصباح نجاح. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی دعوت می کنم. در این کلام نورانی امیر مؤمنان در رابطه با تقوا چنین آمده است، فرمودند که تقوای الهی موجب امارت و آبادانی دین می شود. تقوای الهی پایه و اساس یقین است. تقوا موجب صلاح و درستی در زندگی انسان و چراغ پرفروغ رستگاری انسان هاست. خیلی کلام ارزشمند است. معلوم می شود دین منهای تقوا ویران است، آبادانی ندارد. یقین اگر احیانا تقوا کنار آن نباشد، پایه و اساس ندارد. درستی و راستی در جامعه اسلامی ما منهای تقوا معنا ندارد. اگر بخواهیم راه رستگاری را در پیش بگیریم، باید از چراغ پرفروغ و روشنی بخش تقوا استفاده کنیم. اینها ویژگی های تقواست که باید در زندگی ما موج بزند و وجود پیدا کند. بحث ما در خطبه اول پیرامون اصول حاکم بر روابط اجتماعی بود. سرفصل جدیدی را که در چند هفته اخیر مطرح می کنیم پیرامون امنیت است. امنیت گفتیم هم حوزه های مختلف هم قلمروهای مختلف دارد. حوزه فردی، حوزه اجتماعی دارد. امنیت فرهنگی، امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی، اینها همه از زیر مجموعه فصل مربوط به امنیت است. ما پیرامون امنیت فردی و اجتماعی و قلمروهای هر یک به صورت مصطفا سخن گفته ایم. امروز وارد موضوع جدیدی منتها در این حوزه می شویم و اون حوزه امنیت فرهنگی است. اساساً هرگاه فرهنگ در یک جا اطلاق می شود، مقصود از فرهنگ عبارت است از باورها، ارزشها و هنجارها در یک جامعه. اینها به عنوان فرهنگ در جامعه مطرحند. سخن از امنیت فرهنگی که مطرح می کنیم، مقصود این است که به گونه این فرهنگ دارای امنیت باشد که دارندگان این فرهنگ احساس ایمنی کنند، احساس تهدید مؤثر نسبت به باورها و ارزشها و هنجارهاشون نداشته باشند. اگر فرهنگ دارای این جایگاه شد، می شود گفت فرهنگ دارای امنیت است. البته مقصود ما از احساس ایمنی هیچگاه به صورت مطلق نمی خواهیم سخنی را مطرح کنیم، اما باید احساس امنیت بشود در یک جامعه، باورهای یک جامعه، ارزشهای یک جامعه و هنجارهای یک جامعه. و از اونجا که فرهنگ غنی اسلام در حقیقت نقش کلیدی و اساسی در هویت بخشی به کیان جامعه اسلامی دارد، مورد آماج حملات بیرحمانه دشمنان قرار می گیرد و از ناحیه دشمنان فرهنگ جامعه مورد تهدید قرار می گیرد. امنیت او به چالش کشیده می شود. گاهی با مشابه سازی فرهنگ دینی لطمه به فرهنگ می زنند. گاهی با هماهنگ سازی و فرهنگ سازی جدید در قالب بنیان نهادن مکاتب مختلف و بنیان نهادن برنامه‌های مختلف فرهنگ یک جامعه به چالش کشیده می شود. اینها خصوصیاتی است که در یک جامعه وجود دارد. امروز ما موقعی که به کشورمون، به انقلابمون، به فرهنگ دینیمون نگاه می کنیم، می بینیم امروز مورد هجمه‌های جدی دشمنان بیرونی و درونی است. در دهه اول انقلاب کشور ما را با چالش‌های نظامی روبرو کردند، با کودتاها، با ترورها و با جنگ‌ها مواجه کردند. اما در دهه دوم انقلاب به بعد و اکنون همچنین است، ما می‌بینیم دشمن فاز برنامه‌های خودشو برده به سمت مسئله تهاجم فرهنگی و به تعبیر رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی و جنگ فرهنگی. و بر این اساس دشمن وارد کارزار شده تا در نتیجه فرهنگ خودی را و فرهنگ دینی را و فرهنگ اسلامی را که انقلاب ما بر اساس اون شکل گرفته به چالش بکشد و از بین ببرد. چون تجربه‌ای که دشمن در طول سالیان متمادی به دست آورده، احساس دشمن این شده که امروز با تسلط نظامی و ایجاد مستعمراتی از راه لشکرکشی کمتر امکان دارد، زیرا افکار عمومی ملت‌ها بیدار شده و نمی‌توانند از اون طریق وارد شوند، و اگر وارد شوند برای اونها پرهزینه خواهد بود. بنابراین سراغ اعمال سیاست‌های فرهنگی می‌روند. گاهی تبلیغ مذهبی می‌کنند این مشابه سازی‌ها، گاهی از اوقات از طریق رواج تکنولوژی به جنگ فرهنگی ما می‌آیند، گاهی با تأسیس مؤسسات خیریه و انجیوها به جنگ فرهنگی میشتابند. اینا کارهایی است که دشمنان ما طراحی میکنند و برنامه ریزی میکنند برای ضربه زدن به فرهنگ، و در نتیجه میخواهند از درون فرهنگ خودی ما را و فرهنگ دینی ما را استحاله کنند و ارزش‌های مورد پسند خودشون را جایگزین ارزش‌های دینی ما کنند. ولذا در این رابطه نکته‌ای که حائز اهمیت هست و باید به اون توجه داریم داشته باشیم این است که ما یک تهاجم فرهنگی داریم و یک تبادل فرهنگی داریم. دشمن به دنبال تبادل فرهنگی نیست، دشمن به دنبال تهاجم فرهنگی است. چون تهاجم فرهنگی و تعامل فرهنگی هر کدام مشخصات خاص خود را دارد. در تهاجم فرهنگی سه مرحله را دشمن طراحی می کند: مرحله تحمیل فرهنگی، مرحله تخریب فرهنگی و مرحله تسلیم فرهنگی. از رهگذر تحمیل فرهنگی میخواهد فرهنگ مهاجم را در حقیقت تحمیل کند بر فرهنگ دینی و اسلامی و عناصر فاسد و مفسد را جایگزین کند. در تخریب فرهنگی میخواهد قدرت تجزیه و تحلیل را از فرهنگ دینی و صاحبان فرهنگ دینی بگیرد. اگر در این دو مرحله موفق شد، اول فرهنگ خودش رو تحمیل کرد و دو به تخریب فرهنگ خودی و دینی و اسلامی پرداخت، خود به خود چیزی که اتفاق می افتد تسلیم فرهنگی است و کسانی که در حقیقت دستشون از فرهنگ دینیشون کوتاه شده و قدرت دفاعشون را از دست دادن در مقابل فرهنگ بیگانه، خود به خود دستها را به علامت تسلیم بلند می کنند. این شگردیست که دشمنان ما در رابطه با مسئله تهاجم فرهنگی دنبال می کنند. اما در رابطه با مسئله تعامل فرهنگی مقوله دیگریست. هیچ اشکالی ندارد که بین کشورها تعامل فرهنگی وجود داشته باشد، چون تعامل فرهنگی با سه مرحله دارد: مرحله گزینش، مرحله تحلیل و مرحله تولید فرهنگی. در مرحله گزینش ما موقعی که نگاه میکنیم میبینیم ما گزینش میکنیم اون چه که مربوط به فرهنگ دیگران است، یعنی اون چه اونها دارن نه به صورت مطلق میپذیریم و نه به صورت مطلق رد میکنیم. و در مسئله تحلیل ما بومی سازی میکنیم فرهنگی که از دیگران گرفتیم، چون فرهنگ دیگران هم آثار مطلوب دارد هم آثار نامطلوب، اما اون چه متناسب با فرهنگ دینی است ما بومی سازی میکنیم. و در تولید فرهنگی این گونه نیست که ما صرفا مصرف کننده فرهنگ دیگران باشیم، با هم افزایی و اونجایی که مناسب با فرهنگ ماست یک خلاقیتی وجود پیدا می کند و تبدیل به یک تولید فرهنگی می شود که برای جامعه ما کارساز و ارتباط بین ملت ها را می تواند برقرار کند. الان یکی از بحث هایی که بین کشورها وجود دارد عمدتاً نه کشورهای سلطه طلب، عمدتاً بحث تعاملات فرهنگی است. لذا چند تفاوت جدی بین تهاجم فرهنگی و تعامل فرهنگی وجود دارد. تفاوت اول این است که در تهاجم هدف تخریب است، در تهاجم فرهنگی میخواهند در حقیقت فرهنگ دینی تخریب شود. نسل جوان ما از فرهنگی که دارد احساس افتخار نکند، جوان ما به فرهنگ بیگانه افتخار کند و بنازد که هم روی باورهای او اثر می کند هم روی ارزشهای او اثر می کند. شما تو فضای جامعه ببینید، می بینید ارزشها جا به جا می شوند. جوان مسلمان تربیت شده تو خانواده مؤمن و مسلمان حتی نماز شب خوان ممکن است ارزش‌هایی که او امروز به اون معتقد است و در جامعه به اون میبالد و در هنجارها و رفتارهای او ظهور و بروز پیدا میکند، شکل لباس پوشیدن او، شکل حرف زدن او و جست گرفتن او میبینید، جست و لباس و هنجاری است که با فرهنگ وارداتی و فرهنگی که در جهت تخریب فرهنگ خودی کار کرده خودشو سعی میکنه با اون آراسته کند. اینا خطرهای جدی است که تو جامعه ما وجود دارد. در تهاجم، مهاجم برای جایگزینی فرهنگ خودش ظالمانه عمل میکند، به قصد ریشه‌کن کردن ورود پیدا میکند، بی‌رحمانه، به هیچ چیز رحم نمیکند. کسی تصور نکند که کاری به کار ما ندارن، توجهی به ما ندارن. آتش که فتاد خشک و تر می سوزد، متوجه همه خواهد شد و کسی در امان نخواهد موند. در تهاجم فرهنگی غرض اصلی تسلط سیاسی بر کشورهاست، منتها راه نفوذ و کانال نفوذ برای تسلط سیاسی راه فرهنگی است. انشاءالله امیدوارم در هفته های بعد به ابعاد مختلف این ماجرا اشاره کنم. بسترهای تهاجم فرهنگی کجاست؟ مراحلی که دشمن وارد می شود کجاست؟ و چون بحث ما راجع به امنیت فرهنگی است، چه کنیم؟ این مسئله خیلی مهمه که باید تعقیب کنیم. چه کنیم که مسئولیت سازی کنیم و فرهنگ خودی و فرهنگ دینی و فرهنگ اسلامیمون را از این که دشمن به اون دست برد بزند و یک دفعه چشم باز کنیم به ببینیم همه چیز جا به جا شده، در امان بمانیم؟ راهکارهای قرآنی، راهکارهایی که در روایات ما وارد شده، اینها را به فضل پروردگار عالم در هفته های آینده به اون اشاره خواهم کرد. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پروردگارا ما را بیامرز، به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما، در فرج مولایمان و مقتدایمان تعجیل بفرما. پروردگارا به امام راحلمان و مراجع و علماء گذشتمون و بزرگوارانی که این ایام سالگرد رحلت اونهاست، به همه آنان روح و ریحان عنایت بفرما. در رهبر معظم انقلاب اسلامیمان و سایر مراجع تقلید عزت، سلامت، طول عمر با برکت مرحمت بفرما. پروردگارا به خانواده مکرم شهیدانمان صبر و عشق کرامت بفرما. به بانوان عفت، به جوانان غیرت، به بازاریان انصاف و حسن عمل، به زائران و مجاوران حسن عاقبت مرحمت بفرما. پروردگارا باران رحمتت را شامل حال امت اسلامیمان بگردان. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا امت ولی الله، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر، السلام علیک یا فاطمه، اشفعی لنا فی الجنه فإن لك عند الله شأنا من الشأن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اللهم صل وسلم على مولانا امير المؤمنين علي ابن ابي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنة وعلى علي ابن الحسين زين العابدين وامام العارفين وعلى محمد ابن علي الباقر و علا جعفر ابن محمد الصادق و علا موسى ابن جعفر الكاظم و علا علی ابن موسى الرضا المرتضى و علا محمد ابن علی الجواد و علا علی ابن محمد الحادی و علا الحسن ابن علی الزکی الاسکری و علا الحجة القائم المهدی حججک علا عبادک و امنائک فی بلادک بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى يوم القيامة. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين إن التقوى دار حصين عزيز لمن لجأ إليه والفجور دار حصن ذليل لا يحرز أهله ولا یمنع من لجع الیه. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش می کنم. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند به راستی که تقوا پناهگاه محکم و استواری است. دنبال پناهگاه می گردید، تقوا را پناهگاه قرار بدهید. برای کسی که بدون پناه ببرد، گناه پناهگاهی سست و بی ارزش که اهل خود را نگه نمی دارد و زشتی ها از کسی دور نمی کند. بنابراین یا باید سراغ تقوا برویم یا سراغ گناه، و انسان عاقل راهی را برمی گزیند که در حقیقت خیر او و صلاح او و مصلحت او در آن است. در خطبه دوم به بیان مناسبت‌ها و نکاتی اشاره می‌کنم. مناسبت اول سال جدید شمسی را که امسال مزین است، هم در آغاز آن و هم در انجام آن، به نام مبارک صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، که می‌توان سال را سال فاطمی نامید، خدمت تک تک شما برادران و خواهران ایمانی تبریک و تهنیت عرض کنم. امیدوارم که خدای متعال بر همه ما این سال مبارک بگرداند. مناسبت دوم روز 12 فروردین را داشتیم، روز استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی. همینجا باید یادی از امام کنیم. امام در این حال که حدود 50 روز از پیروزی انقلاب بیشتر نگذشته بود، اما به مسئولان وقت فرمود باید همه پرسی برگزار کنید تا مردم با آراء خودشون این نظامی که بارها و بارها در راهپیمایی های عمومیشون اعلام وفاداری نسبت به اون ابراز داشتن، آرائشون را در صندوقهای رأی بریزند. و چه زیبا دیدیم با اکثریت بیش از 98% مردم به نظام مقدس جمهوری اسلامی رأی آری دادند. و این افتخار بزرگی بود برای اسلام ما، ایران ما و انقلاب مقدس ما. من امروز اشاره کنم، امروز شما بزرگواران در اینجا حضور پیدا کردید، در تقویم‌های ما به عنوان روز طبیعت معرفی شده، روزی که مردم ما به دامن طبیعت می‌روند و با طبیعت آشتی می‌کنند. اسلام عزیز ما اون چرا که مبنای عقلانی دارد و دور از خرافات است میپذیرد. اینکه انسان به گل و بلبل و گیاه ارزش قائل بشود و در دامن اون برود ارزش است، اما اگر به بهانه رفتن به دامن طبیعت، خدای ناخواسته انسان فضای طبیعت را، فضای سرسبز را به گناه آلوده کند، این مورد پسند دین ما و پسند اسلام ما نیست. کسانی که اونجا می روند از زیبایی های لذت، از زیبایی های طبیعت لذت می برند و در مقابل این نعمت های الهی شکر گزار خدای متعال هستند و محیط زیست را در حقیقت حفظ می کنند، اینها مورد تأییدن و مورد احترامن. انشاءالله امیدواریم که این چنین باشه. امسال رهبر فرزانه انقلابمون سال را به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری کردند. خب ممکن است زیاد شنیده باشید، من شاید از زاویه دیگر بخوام این بحث رو مطرح کنم. فلسفه این نامگذاری چیست؟ چرا بحث اقتصاد مقاومتی؟ از سالی که رهبری نامگذاری کردن سالها را، خیلی از سالها ولو شاید نام اقتصاد مقاومتی در اون شعار نبوده، ولی عملا نگاه و رویکرد رهبری به مسائل اقتصادی بوده. سوال این است که چرا؟ پاسخی که من میتونم در اینجا عرض بکنم این است که دشمنان ما، بی تعارف عرض کنم، دشمنان ما یک تبلیغات سنگینی را علیه ما راه اندازی کردند، جنگ روانی را اندازی کردند، تحریم اقتصادی را اندازی کردند. راه برون رفت از این تحریم های اقتصادی دشمن این است که ما به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم. من چند نکته در اینجا عرض میکنم، خواهش میکنم به این نکات توجه کنید. ما کشوری هستیم که از نظر نفت و گاز اگر نگوییم اول، جز اولین کشورها، گرچه در آمارهای رسمی به عنوان اولین کشور شناخته میشویم، ولی میبینید اقتصاد ما وابسته به نفت است. هنوز نفتگاهی بیش از 100 دلار فروخته می شود و در این ماها و بعضی از سالها به 20 و چند دلار می رسد. خام فروشی می کنیم. آیا می شود ما اقتصادمون را بر پایه چنین نفتی و فروش چنین نفتی پایه‌گذاری کنیم و بگوییم اقتصاد ما اقتصادی بالنده است؟ این مشکل اصلی کشور ماست. مسئله دومی که وجود دارد این است که اقتصاد ما اقتصاد بیماری است، اون هم بیماری های مزمن دارد. اقتصاد ما هنوز تبدیل به اقتصاد مردمی نشده، اقتصاد ما اقتصاد دولتی است. این که رهبری می‌فرمایند اقتصاد مقاومتی، یعنی مردم به صحنه بیایند و در نتیجه اداره اقتصاد را عهده‌دار بشوند، این بار سنگین بر دوش دولت نباشد. اسرافی که تو جامعه ما وجود دارد، هم در انرژی، هم در آب، هم در مواد غذایی و سایر موارد، این نشان دهنده یک اقتصاد سالم نیست، نشان دهنده یک اقتصاد کاملا بیمار است. رکود اقتصادی، عدم بهره‌وری لازم، تورمی که وجود دارد، گرچه مسئولین تلاش کردند تورم را کاهش بدهند، اما در این حال باز تورم ما دو رقمی و از 10 به بالاست. تورم باید یک رقمی، اون هم در حد بسیار پایین باشد. مسئولین خیلی دارن تلاش میکنند و باید بگیم خدا اجرشون بدهد، اما این مشکلات جدی است که وجود داره و دغدغه رهبری به خاطر این مسائله. از سوی دیگر ظرفیت هایی که ما در کشور داریم، ظرفیت های کمی ما نداریم. همین ظرفیت نفت و گازمون، ظرفیت نیروی انسانیمون، ما جزء 5 کشور اول دنیا هستیم که دانشجویان اون فارغ التحصیلان رشته مهندسی هن. این خیلی بالاست. ما عدد و رقم 10 میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی داریم. این ظرفیت ظرفیت کمی در کشور نیست. موقعیت جغرافیایی ما، کشور ما یک کشوری است که با 15 کشور همسایه است، اون هم دارای اون جمعیت، میتواند حالت ترانزیت برای کشورهای دیگر داشته باشد. پیشرفت‌هایی که ما در زمینه‌های علمی داریم، این ظرفیت‌ها را کنار اون مشکلات اگر ما بگذاریم و برویم به سمت اقتصاد مقاومتی، فضای کشور ما متحول می شود، فضای کشور ما دگرگون می شود. با تکانه‌های اقتصادی ما نمی لرزیم، ما احساس خطر در مقابل تحریم‌های دشمن نمی کنیم که یه روز ما را تحریم کند، یه روز اعلام کند لغو تحریم‌ها، ولی بعد از کانال دیگر و مسیر دیگر دوباره تحریم‌ها را شروع کنند. اینها راه برون رفت از به اصطلاح مشکلات اقتصادی ماست. انتظار ما از دولت و مسئولان در کنار مردم این است که امسال روی این جمله و کلام رهبری تکیه کنند، نه تنها به شعار اقتصاد مقاومتی بسنده کنند. امسال سال اقدام و عمل هست، روی مسئله اقدام و عمل باید با تمام وجود تکیه کنند. من یه تحلیل مختصری ارائه میدم که در بیانات رهبر معظم انقلاب آمده بود و من معتقدم همه گویندگان نسبت به دلسوزی رهبر فرزانه انقلاب و دغدغه رهبر فرزانه انقلاب دغدغه‌مند باشند و این تحلیل را به آحاد جامعه منتقل کنند، چون دشمن با تمام وجود به تعبیر رهبر عزیز انقلابمون از مدت‌ها در حال القاء این دیدگاه است که ملت ایران یکی از این دو راه بیشتر در پیش ندارد، یا این راه را انتخاب کند یا اون راه را، یا باید در کنار آمریکا زندگی کنید یا باید مشکلات را همچنان تحمل کنید. رهبر فرزانه انقلابمون به راستی و درستی تحلیل بسیار جالبی ارائه فرمودند. فرمودند می‌دانید معنای در کنار آمریکا بودن و با آمریکا مذاکره کردن و همراه شدن یعنی چه؟ یعنی عقب نشینی از مواضعتون به نفع آمریکا. رهبری اشاره فرمودن حتی در این توافق هسته‌ای، فرمودن حتی خود من تأیید کردم، ایشون فرمودن حتی دستندرکاران توافق هسته‌ای مورد قبول ما هستند، مثل وزیر محترم امور خارجه. ولی خود وزیر محترم امور خارجه هم این جمله را به رهبری میگوید که ما نتوانستیم تمام خطوط قرمز را در مذاکره با آمریکایی‌ها حفظ کنیم، یعنی ناگزیر شدیم در بعضی از موارد عقب نشینی کنیم. این سخن یک سخن جدی است که رهبر معظم انقلاب اشاره میکنند و مطرح میکنند. حالا اگر ما بحث مذاکره و همراه بودن با آمریکا را دنبال کردیم، آمریکا میگوید من تنها به این توافق هسته‌ای بسنده نمی کنم، ما باید توافقهای دیگری هم پیدا کنیم تا تازه شما را کاملا به رسمیت بشناسیم و به تعبیری باید برجام 2، برجام 3، برجام 4 تو کشور عملی بشود. یعنی شما باید دست از شعارهای انقلابیتون بردارید، دست از فلسطین بردارید. سپاه قدس چه معنا دارد؟ اساساً اصل سپاه چه معنا دارد؟ چرا موشک میسازید؟ چرا موشک دوربرد میسازید؟ چرا موشک نقطه زن میسازید که دقیق میتواند هدف را بزند؟ و بعد شما چرا در منطقه اساساً نفوذ دارید؟ دشمن در صدد این است، به تعبیر یکی از عزیزان، میخواهند با مذاکره نقاط قوت ما را به نقطه ضعف تبدیل کنند. دشمن در صدد این است که بگوید قانون اساسی شما مورد قبول ما نیست، باید بنشینیم و مذاکره کنیم. چرا بر اساس مسائل اسلامی شما مقیدید؟ چرا نظام لیبرالیستی را تو کشور نمیخواهید پیاده کنید؟ اینا اهدافی است که دشمن مرحله به مرحله دنبال میکند تا زمانی که ما به صورت و به ظاهر نام جمهوری اسلامی را یدک بکشیم ولی جمهوری اسلامی از محتوای لازم خالی باشد. این هدف اساسی دشمنان ماست. من جدا به سهم خودم از هشدار رهبر عزیز انقلاب، آگاهی و هوشمندی رهبر عزیز انقلاب که مانند یک دیدبان بیدار آگاهی میبخشد، دنبال میکند، مسائل رو پیگیری میکند، گاهی ممکن است حتی عده‌ای با تعبیراتی سخنان رهبری را زیر سوال ببرند، مسائلی را مطرح کنند که فردای دنیا فردای گفتمانها و مذاکرات است و فردای دنیا فردای موشک نیست. ممکنه این گونه تعبیرات را هم عده‌ای مطرح کنند، اما رهبری به عنوان یک دیدبان بیدار این مسائل را مطرح میکند و ما مردمون، پیرمون، جوانمون، خردمون، کلانمون، زن و مردمون باید توجه داشته باشیم که امروز رهبری عزیز دلسوزترین است برای آینده نظام اسلامی و مسیر و راه رهبری را ما باید همچنان ادامه بدهیم. در پایان همون گونه که قبلا اشاره شد، از هفته آینده نماز پرصلابت جمعه در مصلای قدس برگزار می شود. من لازم می دانم از همه دستندرکاران، کسانی که در آماده سازی این بنیان مرصوص و این مکان تلاش کردند، استانداری، شهرداری، همه دستگاه های زیربط، نمایندگان مجلس، هر کس به گونه ای کاری و تلاشی انجام داده، از همه اونها سپاسگزاری کنم. و همینجا لازم می دانم از تولیت آستان مقدس کریمه اهل بیت، برادر بسیار عزیز و بزرگوارمون حضرت آیت الله سعیدی، به خاطر میزبانیشون در طول این چند سال تشکر و قدردانی کنم. انشاءالله هفته آینده با شکوه در نماز جمعه که در مصلا تشکیل می شود شرکت خواهیم کرد ان شاء الله. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا ما را بیامرز، به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما. پروردگارا توطئه های دشمنان را به خودشون برگردان. انقلاب ما را در میان ملل جهان سربلند نگه بدار. به امام امتمون روح و رضوان عنایت فرما. به مراجع بزرگوار تقلید گذشتمون، به علمایی که از میان ما رفتند، به خصوص مرحوم آیت الله شهید صدر و خواهر مظلومش و علمای بزرگ دیگری که صاحب آثار و تألیفاتند و برکات فراوانی در جامعه ما داشتند، خدایا به همه آنان روح و ریحان عنایت فرما. به رهبر عزیز انقلابمون، به مراجع بزرگوار تقلیدمون سلامت عنایت فرما. به این مردم خوب ما که در همه ساعات و آنات خودشون را وقف اسلام و انقلاب کردن، خدایا عزت دنیا و آخرت مرحمت بفرما. باران رحمتت را شامل حال امت اسلامیمون بگردان. این احسن الحدیث و ابلغ الموعظه كتاب الله العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.